داستان تقسیم بخش 3. مانسوئت و تتامانسی پدر دخترها بسیار بدخشم و سگ اخلاق بود. در جوانی در شهرداری کار میکرد، اما کمی بعد از ازدواج کنار گرفته و با حکم رئیس دادگستری اجازه یافته بود که در دادسرا و دایره حل اختلاف وکالت کنه. از اونجا که ازدواج کرده و سر و سامونی گرفته بود، دیگه کلاهش رو از میخ آویزون کرد و خونه نشین شد. به خصوص که بختم یارش بود و جارختی خونه همسرش همیشه خالی میموند. چون دختر یتیم و بیکس و کاری بود و همین که دوره قیومیتش تموم شد، قیمونو به ازدواج با مانسوئتوی پیر وادار کرد. در مقابل درصدی که نقدن از شوهر گرفت و حتی ارزش جهیزیه رو هم شامل می شد. این قضیه خانوادگی رو همه شهر می دونستن، اما مانسوئتو از بدگویی این و اون باکیش نبود. راحت و آسوده در پناه دیوارهای بلند باغچه خونه همسرش که هیچ پنجره غریبه‌ای هم به اون باز نمی شد، با گرایش وسواس آمیزش به گوشه گیری که اون خونه هم به اون کمک می کرد، در جالیزهای پهناور اون طرف پرچین باغچه به باغبونی پرداخته و در کاشت و پیوند بسیار خبره شده بود. همه روز رو در باغچه می گذروند. به مرغدونی و لونه کبوتر می رسید و حتی استفاده غیر مجازی هم از یکی از اون برجک های ساروجی کهنه مشبک حفره حفره‌ای می کرد که هنوزم میون خونه های محله های قدیمی دیده می شه و در گذشته ها برای این بود که گنجشکا در اونا لونه کنند و به همین خاطرم گنجشک خونه نامیده می شدن. مانسوئتو با بیه بیه پرنده ها رو به داخل برجک می کشون و بعد با جارو به جونشون می افتاد و می گرفتشون و این کار رو با چنان نعره ها و ناسزاهایی می کرد که انگار پرپر زدنشون برای فرار از چنگ مرگ جرمی بود. همه خونه و باغچش یه پارچه تله بود، از برجک پرنده خونه تا ترکه های چسب آغشتهی که بالای مرغدونی نصب می کرد، از قفس های تلهی تا چنگک هایی که زیر لایه از خاک و خاشاک مخفی می کرد و همین که گنجشکی به خوردنون سر چنگک نک می زد بیرون می جست. باغچه براش حکم میدون عملیاتو داشت و همه روزو اونجا مشغول این بود که گربه ها رو فراری بده، نظر مرغا تخم خودشونو بخورند، مواظب باشه که کبوترها تعدادشون بیشتر بشه و سیفی ها خوب و فراوون رشد کنند. شاید اولین کسی بود که دست کم در لوینو کشف کرده بود که با نیش و خراش زدن به کدو و بادمجون و خیار و گوجه فرنگی در دوره رشدشون میشه اونا رو به شکلای عجق وجق در آورد. کدو به شکل دست، بادمجون آدم مانند یا چند شیاری مثل فلفل دلمه‌ای، گوجه فرنگی با زایده ها و برجستگی های غیر عادی، خیار با چنان شکل قبیحی که خجالت میکشیدی به دخترها نشونش بدی. با عشقی که به همچون نتیجه هایی پیدا کرده بود، موفق میشد با عملیات اسرارآمیز شیمیایی کاری کنه که محصول بذرها هرچه عظیم تر بشه و شکلای عجیب تری به خودش بگیره. گاهی یکی از محصولات باغچه‌شو به همسایه ها یا در مغازه ها نشون میداد که مایه حیرت و ستایش و حتی تقریبا ترس از این میشد که میتونست در کار طبیعت دخالت کنه. گرایش به تولید میوه های هیولایی در او چنان به صورت وسوسه در اومده بود که بدون شک در چند و چون تولیده مثل خودش هم اثر گذاشت. چون دختر اولی که نصیبش شد و اسمشو فورتوناتا گذاشت، از همه جهت شبیه یکی از کدوهای دراز کجوکولهی بود که در باغچه عمل می آورد. عقیده همه، هرچند که کمتر کسی اونو دیده بود، این بود که اگه در جریان سالهای رشدش تا اندازهی شکل بدنش اصلاح نمی شد، عاقبت از یک آسایشگاه افلیجا سر در می آورد. مانسوئتو بی اعتنا به این نتیجه، اگر نه سر فراز از آن، بلا فاصله تارسیلا رو به وجود آورد که با رنگ و شکل کجوکوله ترین بادمجونهاش به دنیا آمد. تارسیلا هم با گذشت سالهای رشد راستاریز شد، اما مانسوئتو هنوز دلش درست نبود و در گرم و گرم تب و تاب توجیه ناپذیر تولید مثل دختر سومی هم به وجود آورد که کله خیاروار داشت و اسمشو کامیلا گذاشت. عشق مانسوئتو به زشتی و از شکل افتادگی که موجب شده بود برای خودش همسری راشیتیک انتخاب کنه، نمیذاشت دختراشو به چشم دیگران ببینه. به نظرش نمونه های برجسته‌ای می اومدند، هرچند که از نمونه های باغچه‌اش راضی تر بود چون مشخص‌تر و تعجب‌آورتر بودند. معتقد بود که زشتی و زیبایی هر دو ثمره تلاش خلاقانه یکسانی هستند و خودشون به تنهایی فقط کیفیت‌های اضافی‌اند. عقیده داشت که ایجاد یه چیز واقعاً زشت کار راحتی نیست و به اندازه رسیدن به چیز زیبا زحمت می‌بره. ارزیابی نتیجه‌ها صرفاً به سلیقه بستگی داره و هر کسی یه شکلی رو می‌پسنده. فورتوناتا پیش راهبه‌های کانوسیان درس خونده و بعد برای گرفتن دیپلم زبان فرانسه به گرنوبل رفته بود. تارسیلا کمتر درس خون بود و گذشته از سالک قهوه‌ای بزرگی بین پره بینی و گونه چپش گوشای بزرگ خیلی حساس به موسیقی داشت. نوازندگی پیانو رو یاد گرفت اما به مرحله مدرک نرسید چون خیلی سرگرم کارای خونه بود. کامیلا به دانشگاه رفت و لیسانس ادبیات گرفت. با این همه در هیچ کنکور دولتی شرکت نکرد و به تدریس در یک دبیرستان راهبه ها رضایت داد. اما گفته می شد که در دانشگاه اجوبه‌ای بود و یه استاد 65 ساله می خواست باهاش ازدواج کنه، بس که شیفته سواد و معلوماتش بود. حتی بدخواه ترین آدم های لوینو هم به هوش و سواد سه خواهر تتامانسی اذعان داشتند. و اگر هم در عوض می خواستن بر زشتیشون تأکید بگذارند، اینو هم باید ناگزیر تایید می کردن که فورتوناتا موهای بسیار زیبایی داشت، تارسیلا از پایین تنه بی‌نقصی برخوردار بود و دستای کامیلا به دستای فرشته میمونه. سه حسنی که حتی اگه فقط در یکی از سه خواهر جمع میشد، باز برای اینکه اونو زن زیبایی بکنه بس نبود، اما هر کدوم به صورت جداگانه به خودی خود اعجاب آور جلوه میکرد. فقط پدرشون بود که اون حسنای تک افتاده رو عیبی میدید و هر کدومشونو اشتباهی میدونست که در تلاش صمیمانش برای رسیدن به زشتی کامل از دستش در رفته بود. گیس فورتوناتا اگه بازش میکرد به زمین میرسید. اینو دو خواهر دیگه میدونستن که با زحمت بسیار به اون شونه میزدن و به صورت دستاری بالای سرش جمع میکردن که حتما به اندازه یه سبد سنگین بود. پاهای تارسیلا درست در نقطه مقابل پاهای کمانی پدرش دراز و کشیده و خوش تراش و خوش ترکیب بود و در بالای زانو هم بدون شک شکل و تراشی به همان زیبایی قوزک و ساقش داشت. در حالی که او و کامیلا مدام از زیبایی گیس فورتوناتا دم می زدن و با فورتوناتا هر روز برای کامیلا دست قشنگه به به و چه چه می کردن، خودش نمی تونست از بقیه بخواد که حق پاهای زیباشو آنچنان که باید و شاید ادا کنند. حسن او نگفتنی و شهوانی بود. بیش از اندازه به بعضی سلیقه های مردانه مرتبط می شد که در خانواده تتامانسی به رسمیت شناخته نمی شدند. با این همه تارسیلا از زیبایی پاهای خودش خبر داشت و می دونست که وقتی از کوچه پسترلا می گذره، شاگردای مغازه ها و مشتری های کافه میلانو و رستوران گوتاردو پشت سرش نگاه هایی می دازن و گاهی متلک هایی میگن که هم تحقیرآلود و هم ستایش آمیزه. هر بار که به در خونه میرسید و کلیدشو در میآورد، ناچار بود وانمود کنه که پلاک برنجی رو نگاه میکنه که روش نوشته بود مانسوئتو تتامانسی وکیل مدافع. این برای این بود که دست پاچگیشو از نگاه های جوونک تنلشی به اسم پاولینو پنهان کنه که همه روز روی صندلی جلوی در مغازه لوازم خانگیش نشسته بود و به نظر می اومد که فقط منتظر تارسیلاست تا پشت او و به خصوص پاهاشو تماشا کنه. پاولینو به زنبارگی معروف بود و مانسوئتو چندین بار سعی کرده بود دکانشو که روبروی خونه بود ببنده یا به جای دیگری منتقل کنه، بس که اونو برای عفت دخترهاش خطرناک می دونست. میشد گفت که مانسوئتو تتامانسی ملقب به تتا کار وکیل مدافع رو فقط برای خودش میکنه، یعنی برای اینکه همسایه‌هاش آزار بده. از یک خانواده همسایه به اسم تولینی شکایت کرده و موفق شده بود یکی از پنجره هاشونو که باغچش از اونجا دیده می شد کور کنه. همیشه با این یا آن کسی که براش جنس می آورد یا به او سلام نمی داد یا پشت سرش می خندید یا دختراشو نگاه می کرد دعوا داشت. اما کسایی هم بودن که به او به عنوان وکیل اعتقاد داشتن و دربارش می گفتن که از وکلای رسمی وارد تره. با این همه یه بار وکیلی به اسم ناتال تروجا که در محاکمه‌ای در دادسرا رو در روی او قرار گرفته بود در جلسه دادگاه اونو مسخره کرد و لقب شرخر و جادوگر دادسرا رو به اون داد. قلمروی تتامانسی دایره حل اختلاف در طبقه اول ساختمان شهرداری بود. در اونجا جرأت میکرد با وکلایی مثل جانینی و پارتینی در بیفته. روی میز قاضی که در گذشته رئیس ایستگاه بود مشت میکوبید و به نتایجی هم میرسید. اما وقتایی که باید در دادسرا و در اجلاس دادگاه از کسی دفاع میکرد اغلب شکستایی میخورد و خفتهایی میدید که وادارش میکرد هفته ها خودشو در باغچش حبس کنه. مانسویتو تتامانسی از اهالی روستای کولیانو در تپه های پشت لوینو و در نتیجه مدافع طبیعی همه دعواهایی بود که دهقانهای روستای خودش هر دو سه سال یک بار مطرح می‌کردند. تتا با آنکه از نظر حقوقی وزنه ای نبود برای خودش اعتباری داشت و مشتریاش کم نبودند. گذشته از هم ولایتی ها مشتریاش شکارچی های قاچاق و به طور کلی کسایی بودند که از مقررات شکار و ماهیگیری تخلف می‌کردند. تتامانسی با تخصصی که در این زمینه به هم زده بود تقریبا همیشه برای دفاع در محاکماتی دعوت می شد که موضوعشون استفاده از وسایل غیر مجاز، شکار در مناطق حفاظت شده یا در زمانهای ممنوع بود. همچون روزای اوج رونق کارش بود. ایرادای عجیب می گرفت و از شهادتهای دروغ با کمال حسن نیت استفاده می کرد و اعتقاد راسخ داشت که در همه دستگاه قضایی در زمینه شکار از همه سره. دستمزدش رو اغلب جنسی می دادن و خرگوش و ماهی و پرنده به خونش می بردن که خدمتکار پیرش ترزا اونا رو به حالت زکاتی که حق اربابش باشه تحویل می گرفت. دخترها با همه ناراحتی از اینکه پدرشون وکیل واقعی نبود براش احترام بسیار قائل بودند و وقتایی که در دفتر کارش با کتابای قطور مجموعه قوانین و مقررات قضایی خلوت می کرد از کنار در اتاقش پاورچین پاورچین رد می شدن. از حضور او به عنوان نگهبان حصار خلوت غیر قابل نفوذ و قیم زشتیشون تا زمانی برخوردار ماندن که فورتوناتا 40 ساله، تارسیلا 38 ساله و کامیلا 36 ساله شده بود. در همچون سنی بودن و دیگر خطر ازدواج که همیشه سعی کرده بودن اصلا فکرش هم نکنن از سرشون گذشته بود که شبی از شبها تتامانسی نصف سیگار برگ همیشگیشو بعد از شام روشن نکرد. بی اشتها غذا خورد. لیوان شرابش رو هم لبی تر کرد و روی میز گذاشت و با چندش پس زد. سه خواهر به تکافو افتادن و با اصرار اونو بردن و خوابوندن. طرف راست صورتش حالت زنانه‌ای پیدا کرد. نصفه دیگر عادی بود اما با لرز و تکان منقبض می شد. کمی بعد که دکتر راجی از راه رسید اون تکانها تمام شده و صورت تتامانسی آرام شده بود و به نظر می اومد که به نوعی خواب عمیق اما پرتلاطم فرو رفته باشه. اما تا قبل از نصف شب آن حالت نصفه چپ صورت گسترش پیدا کرد و همه بدنش رو گرفت. دکتر راجی که روی او خم شده بود سر بلند کرد و گفت رفت. واقعا هم رفته بود، مثل پرنده شومی با ضربه یک جاروی نامرئی یا شاید هم به دست بدجنسی خودش که قلبشو خشک و جمع کرده بود.